ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر ارمنستان استعفا کرد. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای و رفع تحریمات جمهوری اسلامی انتقاد کرد. 100 چهره مدنی، فرهنگی و دانشگاهی خواهان به رسمیت شناختن اعدام‌های 67 به عنوان جنایت علیه بشریت شدند. درود شنوندگان ارجمند. هاویک آبراهامیان نخست وزیر ارمنستان با اذعان به ناکامی در برابر چالش‌های اقتصادی و سیاسی که کشورش با آن روبرو بوده است استعفا کرد. وی که صبح امروز در جلسه هیئت دولت ارمنستان سخن می گفت، با محکوم کردن آنچه قطبی شدن جامعه خواندسار داشت که کشورش به یک شروع تازه نیاز دارد. رکود شدید اقتصادی، وابستگی بیش از پیش به کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های روسیه و بالا گرفتن خشونت‌ها در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ اولیا با جمهوری آذربایجان از جمله رویدادهای برجسته در زمان نخست وزیر هویک آبراهامیان بوده است. از کارن کاراپتیان، رئیس سابق شرکت توزیع گاز ارمنستان و شهردار پیشین ایروان پایتخت، به عنوان جانشین احتمالی هویک آبراهامیان نام برده می شود. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات آینده آمریکا در سخنان تازه‌اش بار دیگر از توافق اتمی و رفع تحریمات ایران انتقاد کرده است. نامزد حزب جمهوری خواه روز چهارشنبه در حساب توییتر خود نوشت، فرستادن پولهای ناشی از رفع تحریم‌ها به ایران از طرف به گفته او کلینتون اوباما احتمالاً به تروریست‌ها می‌رسد. ترامپ از جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم یاد کرد و گفت پولهایی که بدون هیچ مانعی در ایران انباشته شده باجی است که به حاکمان جمهوری اسلامی پرداخت می شود. تهران همواره اتهامات وارد شده در مورد حمایت از تروریسم را رد کرده است. 100 چهره مدنی، دانشگاهی و مدافع حقوق بشر ایرانی مقیم خارج از کشور در نامه‌ای به شورای حقوق بشر ملل متحد و دیوان بین المللی کیفری از این نهادها خواستند که اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 در ایران را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. امضا کنندگان نامه با بیان اینکه قتل عام 1367 زندانیان سیاسی ایران یک مورد واضح و روشن از جنایت علیه بشریت است، از سازمان‌های حقوق بشر بین المللی و شورای حقوق بشر ملل متحد خواستند که جمهوری اسلامی را برای به گفته آنها دشمنی سیستماتیک با حقوق مدنی و سیاسی شهروندان ایران محکوم کنند. نامه به سازمان ملل متحد در حالی از سوی فعالان ایرانی نوشته شده است که اواخر مرداد ماه وبسایت رسمی آیت الله حسین علی منتظری در یک فایل صوتی اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی را بزرگترین جنایت در حیات جمهوری اسلامی توصیف کرد. در آستانه اجلاس وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تهران، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران با دبیر کل اوپک دیدار و گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها در این دیدار که با اهمیت تلقی شده، شرایط بازار نفت و قیمت‌های ناپایدار آن مورد رایزنی قرار گرفته است. همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
قیمت‌های ناپایدار نفت خام در بازارهای جهانی از جمله مهم‌ترین عوامل نوسان‌های نامطبوع در بازار سهام انرژی تلقی شده است. خبرگزاری رویترز بامداد سه‌شنبه گزارش داد که به دنبال توافق روز دوشنبه وزیران نفت و انرژی عربستان و روسیه در حاشیه کنفرانس گروه 20 در چین، بازار نفت تا حدودی آرامش پیدا کرد و قیمت آن هم اندکی بالا رفت. اسوسییتد پرس هم به نقل از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید که دولت مطبوع او از تصمیم اوپک برای باثبات کردن بازار متلاطم نفت پشتیبانی میکند. این گزارش که منبع آن رسانه‌های داخلی ایران ذکر شده میگوید که سخنان آقای زنگنه در پی گفتگوهای او با محمد سانوسی بر کیندو دبیر کل اوپک بیان شده و قیمت‌های بین 50 تا 60 دلار برای هر بشکه مطلوب عنوان شده است. منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی فسیلی در ایالت نفتخیز تگزاس آمریکا هم میگوید که رسیدن به توافقی در کنفرانس اوپک ممکن و محتمل است، ولی دشواری‌هایی نیز وجود دارد.
بله، امکانش هست، ولی چندین مشکل پیش رو هست. در این کنفرانسی که در اجازه بشه در 28 سپتامبر آقای زنگنه پذیرفته و آقای قمصری که رئیس امور بین‌المللی شرکت ملی گفته که ما الان داریم 3 میلیون 800 هزار بشکه تولید می‌کنیم و می‌خوایم اینو تا 2-3 ماه دیگه به 4 میلیون برسونیم. در نتیجه به نظر میاد که خواست جمهوری اسلامی اینه که 4 میلیون بشکه تولید داشته باشه، اون وقت بتونه کنترل تولید رو قبول بکنه. هنوز معلوم نیست که واقعا عربستان سعودی بپذیره و این صحبت ها همه به نتیجه برسه.
خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی از تهران به نقل از خبرگزاری ایرنا گفته است که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز در دیدار با دبیر کل اوپک از هر اقدامی در جهت بهبود قیمت نفت بر مبنای سهم عادلانه کشورهای عضو این سازمان پشتیبانی کرده و گفته است که تصمیم باید مبتنی بر عدالت و انصاف و رعایت سهمیه عادلانه برای کشورهای تولید کننده نفت باشد. خبرگزاری‌ها اشاره می‌کنند که سهم عادلانه از دیدگاه ایران رسیدن به میزان تولید پیش از تحریم‌ها بوده که رقم 4 میلیون بشکه در روز را مورد نظر دارد. آقای کشفی، کارشناس نفت، با اشاره به اینکه کنترل بازار در هر حال به دست بازیگرانی مانند روسیه و عربستان است، تأکید می‌کند که حدود میزان تولید نکته اساسی در تصمیم بر کنترل مقدار تولید است.
ظاهراً به نظر میاد و گفتن که آقای الکساندر نوواک وزیر نفت روسیه و خالد الفاله با هم موافقت کردن در چین که تولید رو کنترل کنن، ولی اون حدی که باید کنترل بشه معلوم نیست. عربستان سعودی میگفتش که یا هنوزم میگه که در میزان ژانویه گذشته باید میزان تولید کنترل بشه، یعنی اونجا فریز بشه، ولی حتی کشورهای عرب و اروپایی که با هم موافق نیستن. خب ما اطلاع داریم که مثلا الجزایر یا لیبی، اینا کشورها هستن که گرفتاری‌های نفتی داشتن ولی حالا تولیدشون بالا رفته، اینا دیگه نمیخوان در ژانویه گذشته کنترل تولید همونجا باشه. بنابراین هنوز توافقی نیست و به گفته خبرگزاری نوستی که دیروز گزارش کرد گفت هنوز توافقی نشده که در چه میزانی تولید کنترل شروع بشه. عربستان میگه در ژانویه گذشته، ولی جمهوری اسلامی هم میگه تازه باید بره به 4 میلیون برسه. این خلاف اون چیزیه که عربستان سعودی میگه. روسیه حامی جمهوری اسلامی هست، بنابراین عربستان سعودی در واقع ظاهرا نه ولی در باطن رو در روی روسیه ایستاده. به خاطر اینکه روسیه و پوتین فعلا حامی مستقیم جمهوری اسلامی هست، نه تنها در مسئله نفت، همینطور مسئله نظامی بین روسیه و جمهوری اسلامی شک میاره برای عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی عضو اوپک.
خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که در اواخر نخستین دهه قرن حاضر ایران با 4,200,000 بشکه در روز دومین تولید کننده بزرگ اوپک بعد از عربستان سعودی بود که از این مقدار 2.5 میلیون بشکه صادر میشد.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش میداد. به دنبال پیام شدید و لحن رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت حج امسال که در آن آل سعود را حکامی بی‌لیاقت و از خدا بی‌خبر توصیف کرده، مسئولین مذهبی و سیاسی عربستان سعودی نیز عکس العمل‌هایی نشان دادند. مفتی اعظم عربستان سعودی ایرانیان را مجوس با کینه دیرینه از مسلمین توصیف کرده است. در قرآن واژه مجوس یک بار آمده است. در سوره حج آیه 17 مجوس همراه یهود، نصاری و صابئین اهل کتاب خوانده شدند. واژه مغ در پارسی یا مغ در فارسی، ماگی، مجای یا ماگوس در زبانهای اروپایی، در عربی به دلیل فقدان حرف گ مجوس خوانده می شود. هرچند که از مجوس در آثار گذشته مفهوم آتش پرست نیز استنباط شده است. پژوهشگران مغان را پیشوایان دینی در هزاره‌های گذشته دانستند. پروانه وحید منش از رادیو فردا و اظهارات مفتی اعظم سعودی.
مفتی اعظم عربستان سعودی عبدالعزیز شیخ گفته است ایرانیان مسلمان نیستند. او با اولاد مجوس خواندن ایرانیان آنها را به خصومت دیرینه با مسلمانان و به خصوص سنی مذهب ها متهم کرده است. سخنان این مفتی سعودی در روزنامه مکه در روز سه‌شنبه 16 شهریور ماه در واکنش به پیام آیت الله خامنه ای در آستانه حج امسال به چاپ رسیده است. آیت الله خامنه ای در پیامی که روز دوشنبه 15 شهریور ماه منتشر شد از مسلمانان جهان خواست گریبان آل سعود را به دلیل حادثه منا رها نکنند. آیت الله علی خامنه ای در پیام خود از مقامات عربستان سعودی با عناوینی چون حاکمان بی دین و بی وجدان، حکام فتنه انگیز، سیاست بازان از خدا بی خبر و شجره ملعونه تواقیت نام برد. منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین و استاد دانشگاه در آمریکا معتقد است این روش که حکام سیاسی ایران و عربستان پیش گرفتند میتواند از سطح روابط سیاسی خارج شده و تبعات اجتماعی در پی داشته باشد.
بدون تردید این نوع اتهام زنی متقابل که هم جنبه رقابت قدرت داره و هم یک بعد مذهبی داره، بعد قشریگری داره، این میتونه این تقابل رو خطرناکتر بکنه، برای اینکه در دو طرف این تقابل، این ضدیت، این رقابت محدود به دو دولت نمیمونه، بلکه میتونه یه پایه اجتماعی هم از سر طرف داشته باشه به دلیل جنگ شیعه و سنی و رقابت ها که این رو به این تشدید رو خطرناکتر از گذشته بکنه، نه تنها بین این دو کشور بلکه در منطقه و جهتگیری کشورهای اسلامی در اونجا.
آیت الله خامنه ای همچنین مقامات دولت سعودی را شیطانهایی خرد و حقیر و گمراهانی روسیاه نامید که راه حجاج ایرانی را برای سفر به مکه بسته و دشمنی و کینه خود با ملت ایران را در زیر عنوان سیاسی کردن حج پنهان ساختند. در پاسخ به این اتهامات، محمد بن نایف، شاهزاده سعودی و وزیر کشور عربستان روز دوشنبه گفت آنچه رسانه ها و مقام های ایران می گویند بی‌طرفانه نیست و آنها قبل از هر فرد دیگری می دانند که عربستان با زائران ایرانی نیز همانند سایر زائران رفتار می کند. آقای نایف همچنین مدعی شد که مقام های جمهوری اسلامی بنابه دلایل داخلی مانع سفر زائران ایرانی به عربستان شدند و به دنبال سیاسی کردن حج و تبدیل آن به مراسمی خلاف تعالیم اسلامی هستند. حسن فرشتیان، پژوهشگر مسائل دینی ساکن فرانسه، درباره اینکه آیا مناسک حج سیاسی است یا عبادی، به رادیو فردا میگوید:
عربستان سعودی و تقریبا جهان اسلام، مخصوصا کشورهای اهل تسنن، چنین باوری رو دارند که حج یک مراسم عبادی است و نگاه کنید اینها در مراسم عبادیشون مثل نماز جمعه هاشون بیشتر اون جنبه عبادی رو توجه میکنن، در حالی که ما همه اینها رو سیاسی کرده ایم.
تیرگی در روابط ایران و عربستان سعودی طی ماه‌های اخیر افزایش یافته و طرفین یکدیگر را به عامل ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه متهم می‌کنند. منصور فرهنگ:
توجه داشته باشیم که مسئول اصلی این تقابل بین ایران و عربستان سعودی ایرانه. یعنی از اولی که آقای خمینی اومد سر کار، مشروعیت عربستان سعودی رو مورد سوال قرار داد و یه فراموش نمی کنم که گفت عربستان سعودی از شیطان بزرگ بدتره. در سالهای اخیر این تقابل افزایش پیدا کرد و با آتش زدن سفارت عربستان سعودی در ایران که کار خود رژیم بود و هیچ کس به دلیل این فاجعه تنبیه نشد، این تقابل رو به مرحله رسون که واقعا تا زمانی که خامنه ای و شرکا سر کارن بسیار بسیار بعیده که ما بتونیم به طرف حل این مسئله خطرناک قدمی برداریم.
در ادامه موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی، محمد حسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور، نیز روز سه‌شنبه در این باره گفت که دولت عربستان توانایی برگزاری مطلوب مراسم حج را ندارد.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. چکیده خبرها 15:30 دقیقه ایران.